حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری، کتابخوان محسن بهرامی، صدا بردار پرهام پرتو، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. 6. حسین بچه خیلی جسوری بود. این را هر کس که می شناختش می گفت. اصلاً چیزی به نام ترس نمی شناخت. 8 سال داشت که سویچ ماشین پدرش را یواشکی بر می داشت و رانندگی می کرد. چند بار خبر شدیم که حسین ماشین را بر می دارد، ولی بچه ای نبود که با گفتن ما کوتاه بیاید. بنابراین علی آقا چند بار بردشان به جاده روستای پدریمان شادآباد و آنجا خودش کمی رانندگی یادش داد. رفتار حسین در کوچه و محل طوری بود که یک بار آقای قوجایی که فامیل و همسایه ما بود به علی آقا گفته بود انگار خانمت وقت بارداری حسین دل شیر خورده که این بچه انقدر نترسه. حسین واقعا نترس و اهل ریسک بود. کافی بود چیزی را بخواهد، حتما برای انجام دادنش راهی پیدا می کرد. 7. آقا جان ظهرها که به خانه می آمد خیلی خسته بود. معمولا بعد از ظهرها ساعتی استراحت می کرد و حسین از همین فرصت استفاده می کرد و یواشکی سویچ را از جیب آقا جان بر می داشت. یک بار همین کار را کرده بود که با نگرانی آمد. آقا جون من تصادف کردم. آقا جان ترسید. اول به دست و بالش نگاه کرد که طورید که نشده؟ نه، ولی ماشین مردم رو خراب کردم. آقا جان زود لباس پوشید و راهی شدند. ظاهراً در خیابان طالقانی به ماشینی زده بود. وقتی برگشتند آقا جان لبخندی به لب داشت. با دادن خسارت ماشین طرف را راضی کرده بودند. به زبان نمی گفت اما خوشش می آمد از زرنگی و شجاعت حسین. به خاطر برخورد او بود که حسین هم اعتماد به نفس زیادی داشت. 8. تابستان سال بعد به علی آقا گفتم که دیگر نمیتوانم مدام به بچه ها سر بزنم. فکر کرد با حاج زلفلی قوجایی که در بازار مغازه لوازم خانگی داشتند صحبت کند و دست محمد و حسین را در این کار بند کند. آنها خانواده پاک و درست کار و در رعایت حلال و حرام خیلی دقیق بودند. بچه ها هم این چیزها را یاد می گرفتند. قرار شد آقای قوجایی کمی وسایل به بچه ها بدهد تا دست فروشی کنند. اتفاقا ماه محرم بود. اولین بساطشان را کنار دیوار مسجد پناهی پهن کردند. استکان، پیاله، بشقاب و سفره. حسین تا 11-12 سالگی در تابستانها همین کار را می کرد. یک روز قرار بود خانواده آقای تجلایی که دختر بزرگشان تازه عروس ما شده بود به خانه ما بیایند. پیش حسین گفتم مهمون داریم ولی سفرمون کمی کوچیکه. زود گفت مامان الان میرم برات سفره میارم. از میان وسایلی که داشت برایم سفره آورد. هنوز آن سفره را به یادگار نگه داشتم، با چند وسیله کوچک آشپزخانه که یادگار روزهایی است که حسین دست فروشی می کرد.
Thank you.
اول بازار شیشه‌گرخانه جای ثابت بچه ها بود. من از دور مراقبشان بودم و هر وقت گذرم به آن طرف می افتاد سر می زدم. متوجه شده بودم که روابط عمومی و تبلیغات حسین خیلی خوب است. اگر کسی چیزی قیمت می کرد او را دست خالی بر نمی گرداند. دو برادر آنقدر در کارشان زرنگ و جدی بودند که حاج ذوالفلی می گفت ماشاءالله درآمد بچه ها از من بیشتره. من به آینده بچه ها خیلی امیدوار بودم. با خودم نقشه می کشیدم که چند سال بعد ماشین و هرچه دارم می فروشم و برای بچه ها مغازه و سرمایهی در بازار جور می کنم و کنار هم کار می کنیم. اما عشق بچه ها چیز دیگری بود. محمد می خواست طلبه شود و حسین. ده، گاهی من هم همراه حسین می رفتم. کارشان از صبح تا عصر طول می کشید. خیلی وقتها با حسین قوجایی با هم بودند. این دو حسین خیلی با هم صمیمی بودند و حسابی شلوغ می کردند. یک بار یادم هست با هم رفتیم خیابان تربیت برای نهار آبگوشت بخوریم. حسین قوجانی چند دقیقه رفت بیرون و تا برگردد حسین ما توی تریت او نوشابه ریخت. حسین قوجایی که ماجرا را فهمید پرید روی حسین و خیلی روزهای باصفایی بود. صدای از آن که بلند می شد به نوبت کنار وسایل می ایستادیم و یکی یکی در مسجد نمازمان را می خواندیم. هنگام کار حسین اصلاً زیر حرف زور نمی رفت. اگر کسی می خواست زور بگوید حسین جلوشان در می آمد. حتی اگر کار به کتککاری می کشید کوتاه نمی آمد. هم می خورد هم می زد. نسبت به دوستانش هم غیور بود. نسبت به سن و سال و جسش خیلی زرنگ بود. حتی مقابل افرادی که از هر نظر از او قوی تر بودند کوتاه نمی آمد، مگر این که حقش را می گرفت. با این روحیه نسبت به دوستانش هم بی تفاوت نبود. معمولا وقتی دیر می کرد و مادر می پرسید چرا دیر کردی می گفت به بچه ها کمک می کردم. علی و جبرئیل دوستانش بودند که روی طبق وسایل خوردنی می فروختند. عصرها حسین به کمکشان می رفت که همه ی وسایلشان را بفروشند و برای فردا نماند. حسین دوست به درد بخوری بود. رفته رفته نوع کمک کردنش هم فرق می کرد. در سنین نوجوانی در مسجد یکی از کسانی بود که برای اهالی محروم محله برنج و روغن تهیه و توزیع می کردند. در مسجد وقتی مراسم بود تا سرایدار بجنبد با حسین قوجایی و علی بیضایی زود استکانها را جمع می کردند. خلاصه اگر اراده می کرد از عهده هر کاری بر می آمد. به خاطر این روحیات بود که بچه های محل از حسین خط می گرفتند. مخصوصا نترس بودنش باعث شده بود بچه ها دورش جمع شوند و روی حرفهایش حساب کنند. هرچند جسارتش به جسهش نمی آمد. 11. سال 1355 بود و من احساس می کردم باید برای حسین کاری کرد. محمد من از روز اول با روحانیت بود و راهش را انتخاب کرده بود. من نگران حسین بودم که بچه پر جنب و جوش و زرنگی بود. آن روزها تا کلاس پنجم درس خوانده بودم و بعد به دلیل فضای مدارس دخترانه که رعایت حجاب در آنها امکان نداشت به مدرسه نمی رفتم. اما مشتاق یاد گرفتن بودم. شنیده بودم روحانی جوانی به نام قدوسی از قم آمده و کلاس های دینی برگزار می کند. فرصت خوبی بود. به حسین گفتم اگه تو با من نیای آقا جون نمیذاره من به این کلاس ها برم. راضیش کردم بیاید و وعده دادم که برایش کیک و ساندیس خواهم خرید. در طول تابستان دو بار در هفته با هم به جلسات آقای قدوسی می رفتیم که هنوز معمم نشده بود. محور جلسات اصول دین و بحث توحید بود. در طول جلسات حواسم به حسین بود که در کلاس چیزی به گوشش بخورد. خوشبختانه آنجا برای خودش دوستانی هم پیدا کرد. آن سال تابستان با برکتی داشتیم. دوازده. مثل همه پسرها کوه و فوتبال را دوست داشت. آقا جان نمی گذاشت تنهایی برویم سینما یا جاهای دیگر، اما خودش چند بار ما را برده بود سینما یا سیرکی که در خیابان ارتش برنامه اجرا می کرد. به خاطر همین همراهی هایش بود که احساس می کردیم با آقا جان دوستیم. رابطه همه بچه ها خوب بود. گاهی دعوا می کردیم اما جانمان به هم بسته بود. آنقدر به هم وابسته بودیم که من تا زمان شهادت حسین هیچ دوست نزدیکی نداشتم. 13. مدتی بود محمد می خواست برود حوزه. کارهای او روی بچه ها هم تأثیر می گذاشت. در روزهای اوج تظاهرات و بگیر و ببندهای مأموران شاه، گاهی حسین را همراهی می کردم که دست و پاگیرش شود و نگذارد محمد در دل خطر برود. اما طولی نکشید که دیدم حسین هم همراه او شده و من نباید به این بچه دل خوش کنم. روزهای انقلاب بازار شلوغ بود. بچه ها بساطشان را باز کرده بودند. از دور نگاهشان می کردم و در بین کار اگر وقت می شد سری به آنها می زدم. یک بار بازار به هم ریخته بود. رفتم طرفشان، دیدم نیستند. نگران شدم. جلوتر که رفتم پالتویم را دیدم که روی زمین افتاده. خودم صبح آن را به حسین داده بودم که سردش نشود. پالتو وسط پیاده رو افتاده بود. گاز اشک‌آور زده بودند و مردم به هر طرف می دویدند. طول کشید تا بین مردم پیدایشان کنم. بساطشان را گذاشته بودند یک گوشه و قاطی مردم شده بودند. نسبت به دوروبرشان بی تفاوت نبودند و چه اتفاقی بزرگتر از انقلاب. از آن به بعد خودم هم بیشتر همراهشان شدم. بعدها فهمیدم که از حسین برای جابجایی اعلامیه‌های امام هم استفاده می کردند. دل و جرأت حسین در حوادث انقلاب در خدمت انقلاب بود و مایه دلخوشی من. 14. با برادرهایم خیلی دوست بودم و راز نگهدارشان. روزهای اوج انقلاب که محمد و حسین می‌خواستند به راه پیمایی بروند، آقا جان از روی نگرانی نمی‌گذاشت آنها به جاهای شلوغ بروند. آن وقت بود که من کمکشان می‌کردم. پسرها موقع نهار خودشان را به خانه می رساندند که آقا جان ببیند در خانه اند. بعد از نهار که آقا جان می خوابید، آنها از زیر پنجره سینه خیز رد می شدند. من هم کفش هایشان را می بردم دم در که مامان هم نبیند. گاهی پیاز می گذاشتم توی جیبشان و می سپردم که اگر مأمورها گاز اشک‌آور زدند، زود پیاز را بزنید به دیوار که بشکند و تلخیش نگذارد چشمتان بسوزد. یک روز دیدم محمد یک ظرف بنزین آورده و در کارگاه مخفی می کند. گفت که آن را برای درست کردن کوکتل مولوتوف آورده است. این چیزها را به من می گفتند و می دانستند چیزی از کارهایشان را لو نمی دهم. روی همین سابقه بود که چند سال بعد یک روز حسین سراغم آمد و از اولین اعزامش به جبهه با من گفت. گفت و سپرد که چیزی به کسی نگویم. 15. در محله نوبر افراد سیاسی زیادی بودند، هم انقلابی و هم ضد انقلاب. می شود گفت تعداد شهدا و اعدامی ها برابر بودند. آنها می آمدند جلوی مسجد برای خودشان بساط پهن می کردند و کتاب می فروختند. بچه های ما هم این طرف. آن روزها حسین سردسته بچه های انقلابی محله بود. چند چوب دستی هم با خودش به خانه آورده بود که دستهشان را رنگ کرده بودند. حسین، اینا دیگه چیه؟ قهوه‌ای مال منه، سبزم مال حسین قوجایی. می گفت موقع دعوا به کارمان می آید. قهوه‌ای بزرگتر از بقیه بود. وقتی زنجیری که سرش تیغه دار بود را دیدم خیلی تعجب کردم. این دیگه برای چیه حسین؟ طولی نکشید که فهمیدم عکس‌هایی که مجاهدین از رجوی و سران مجاهدین در ارتفاع بالا روی دیوارها می‌زنند و می‌بینیم پاره پاره اند، به کمک همین زنجیرها پاره می‌شوند. چپ ها کارشان همین بود. ضد انقلاب ها هم عکس امام را پاره می کردند. هر هفته حداقل 3-4 بار درگیری حسابی بین بچه ها راه می افتاد. حسین در این جریانات به بچه ها خط می داد و چندین بار با لباس پاره به خانه آمد. انگشت در رفته و سر شکسته هم نصیبش شد، اما اصلا میدان را ترک نمی کرد. کار به جایی رسید که همسایه ها با آقا جان خبر دادند علی آقا امشب ماشینتو نیار محله، میخوان ماشینتو آتیش بزنن. آن شب آقا جان ماشین را در حیاط یکی از بستگان گذاشت. محمد با این که در همه اتفاقات انقلابی حضور داشت ولی روحیه آرامتری داشت و قاطی دعواها نمیشد. اما طرفداران منافقین از دست حسین آسی شده بودند. 16. همیشه نگرانش بودم. میدانستم کوتاه بیانیست. روزی که پادگان ارتش را تصرف کردند حسین در دهمان شاداباد بود. مردم به پادگان ریختند و اسلحه خانه را خالی کرده بودند. روز بعد که آمد قضیه را از دوستانش فهمیده بود. خودش را به پادگان رساند و یک دست مال فشنگ آورده بود خانه. این تنها چیزی بود که از تهمانده اسلحه خانه پیدا کرده بود. می گفت اینا هم به درد می خورن. در درست کردن کوکتل مولوتوف حسابی وارد شده بود. با پول تو جیبه هایشان اسپری می خریدند و شبها علیه منافقین شعار می نوشتند. همانطور که بچه های آنها شبها بیکار نبودند و علیه امام شعار می نوشتند. حسین آن روزها یک جا بند نمی شد. با اینکه فقط 13 سال داشت اما ضد انقلاب های محل از دستش به تنگ آمده بودند. حسین 7-8 نفر دیگر را هم رهبری می کرد. روزهای انقلاب روزهای خاصی بودند، پر از نگرانی برای مادرها و پر از جنب و جوش و تلاش برای نوجوانها. گمان می کردم با پیروزی انقلاب و آرام شدن اوضاع حسین هم آرام می گیرد، ولی اینطور نشد. انقلاب تازه به ثمر رسیده بود و بچه هایی مثل حسین بیشتر از سن و سال خودشان احساس مسئولیت می کردند. همین احساس مسئولیت بود که آنها را تا آخر پای کار نگه داشت. 17. می خواست در دبیرستان اقتصاد بخواند، اما اوضاع جامعه طوری بود که دائم سرش شلوغ بود. با اینکه دانش آموز باهوشی بود اما برای درس وقت نمی گذاشت و زمزمه اش را شروع کرده بود که دیگه نمی خوام برم مدرسه. از یک طرف تحت تأثیر محمد خیلی دوست داشت برود دروس حوزه بخواند، از طرف دیگر پایگاه های مساجد و کمیته ها فعال شده بودند و عشقش بود برود آنجا. مسجد پناهی واحد احتیاط بود و بچه های فعال می آمدند مسجد، تا اینکه در حین آموزش نظامی گلوله ای باز شد و جوانی به نام فرش بافیان به شهادت رسید. بعد از این قضیه پایگاه مسجد پناهی منحل شد و بچه های مسجد ما هم به مسجد حاج هاشم رفتند. تا آغاز جنگ بیشتر وقت حسین در فعالیت های این مسجد و پایگاه می گذشت. اما برای این فعالیت ها هم فکر خاصی داشت. مثلا هیچ وقت بدون دلیل شبها در مسجد نمی ماند. خوشش نمی آمد بچه ها هر شب در مسجد بمانند. زمانی که مسجد ما واحد احتیاط بود از کمیته پتو و وسایل دیگر داده بودند و خیلی از بچه ها اغلب شبها در مسجد می ماندند. اما حسین در این کار مثل خیلی کارهای دیگرش تعادل داشت. کلاس اول نظری بود که مردود شد. آقا جان کارنامه اش را که دید، با اینکه آدم سخت گیری نبود و دفعه اول از اشتباهاتمان می گذشت، اما حرفی زد که حسین تا 2-3 روز گریه می کرد. باش حسین، من با سختی و مهنت کار کنم، اینم درس خوندن تو، گفت و چند قطره اشک از چشمهایش غلتید. حسین به هم ریخت. رفت آن طرف حیاط که مطبخ کوچکی بود. من به صدای حق حق گریش رفتم پیشش. تا آن حد ناراحت ندیده بودمش. تا چند روز توی فکر بود و از نگاه آقا جان فرار می کرد. شاید برای اولین بار بود که می دید در کارش کوتاهی کرده و آقا جان را رنجانده. 18. دانش آموز بود که در دوره آموزش نظامی که برای واحدهای احتیاط می گذاشتند شرکت کرد. قسمتی از آموزش در کوه عون ابن علی برگزار می شد. همانجا بود که حسین افتاد و استخوان ساق پایش ترک برداشت. مجبور شد نزدیک یک ماه در خانه بماند. من سر به سرش می گذاشتم که حسین اولش که اینجوری شده آخرش چی می خواد بشه؟ خندید و گفت ایشالله آخرش خیلی خوب میشه. میبینی؟ 19. روزهای اول پیروزی انقلاب بود که بالاخره محمدمان که از مدتها پیش دروس حوزوی را در حوزه علمیه ولیعصر تبریز شروع کرده بود راهی قم شد. رفتن او اتفاق تازه‌ای در خانه بود. حالا دیگر در نبود محمد چشم همه به حسین بود. او کلاس دوم نظری را خواند ولی دیگر تمایلی به ادامه تحصیل نداشت. کماکان تابستانها به دست فروشی ادامه می داد و استقلال مالیش را حفظ می کرد. سالهای اول انقلاب سالهای پر جنب و جوشی بود. مخصوصاً کسانی که احساس مسئولیت بیشتری در قبال انقلاب می کردند با دهها کار مواجه بودند. سرانجام، حسین از ادامه تحصیل صرف نظر کرد و وارد کمیته شد. جوانی پرشور و زرنگ با آرزوهای بزرگ برای انقلاب اسلامی.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زد.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه،